أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اصل در زیاده عدم مانعیت است، برخلاف نقیصه که اصل در ناحیه نقیصه مبتلیت بود. اما در زیاده چیزی را انسان در مأمورون به زیاد بکند که انهو کالحجر فی جنب الانسان اثری ندارد، مأمورون به بر معتیون به ما عدای این شی زاید منطبق می شود و عمل ساقط می شود. مرحوم آخون در بحث این که زیاده مانعیتی دارد یا مانعیت ندارد فرمود که زیاده مانعیتی ندارد، داخل میشه در اقل و اکثر، که مرحوم آخون در اقل و اکثر براءت شرعی بود، احتیاط عقلی بود. تا اینجاش بحث نیست. بعد یه استثنایی زدن، گفتن که بله، گاهی هست که همین زیادی که علل قاعده اثری ندارد، گاهی همین زیاده مبطل عبادت می شود. مرحوم شیخ اصفهانی عنوان بحث را اینجور به آورده که من حیث الامتصال، گاهگاهی هست که این زیاده به امتصال مضر، نه اینکه مانع در مأمور بباشه، نه، زیاده اصل اینه که مانعیت ندارد در مأمور به، لیکن چه بسا در مثل عبادات مضر به امتصال باشد. کجا مضر به امتثال است و کجا مضر به امتثال نیست، شیخ انصاری یه تفصیل داد که دیروز بحث کردیم و گفتیم تفصیل شیخ انصاری نادرسته. اگر بنا باشد این زیاده را به نحو مستقل میارد مضر به امتثال باشد، نحو غیر مستقلم مضر. وجهی برای فرق شیخ انصاری بین علا وجه الاستقلال و علا وجه زمنیه وجهی نداره، نتونستیم بفهمیم. مرحوم آخون تفسیر دیگری داد که کلامش خیلی واضح نه، اصل تفصیل واضح هم تفصیل داده بین این که میارد زیاده را میارد به قصد اون امر اختراعی میارد یا نه این زیاده را به همون قصد امر واقعی میارد، در تطبیق زیاد میکند، زیادی در تشریع و تطبیق. مرحوم آخون کلامش یه مقدار ابهام داره، فردا باز دوباره بحث میکنیم این ابهام کلام مرحوم آخون را، ولی اصل تفصیلش تمامه روشنه، یعنی تفصیل داده مرحوم آخون بین این که این عمل معزیاده را که میاره به قصد همین امر جعلی میارد، به حیث که اگر امر به معدای تعلق گرفته او را قصد نکرده، خب امر خدا را قصد نکرده، وقتی امر خدا را قصد نکرد عملش محکوم بطلانه. و بین این که نه تشریش در تطبیق باشه، عمل را که میاره به قصد همون امر خداست، خداوند امر کرده به نماز، چون امر به نماز کرده من در مقام امتثال اون امر خدا این را میارم، تشریعش در تطبیق هم اون تا میگه که اون چه مأمورم به اینه، من همون امر خدا را میارم، امتثال میکنم امر خدا را، ولی مأمورم به را تطبیق میکنه بر اون شی معزیاده، خطای در تطبیق. مرحوم آخون بین خطای در تطبیق و دعویت اون امر جدید فرق گذاشت. امر به داعی امر اختراعی گفت باطل، ای قصد قربت نداره. امر به داعی امر مولا، ولی با تطبیق مأمورون ببر اون ما فی زیاده، تطبیقش غلطه ولی عملش صحیحه، چون این عمل صادر شده به امر مولا، چون مولا امر کرده من این را میارم مع زیاده، ولی میگم مأمورون به خدا مع زیاده یه. این که مرحوم آخون فرمود اگر از قبیل خطای در تطبیق باشد حکم می شود صحت عمل، این همونیه که مرحوم سیدم کرارن در بعضی از فروع عروه آورده، در بعضی از فروع عروه آوردن که فعلی را که انجام میده اگر از باب معزیاده انجام میده، اگر از باب خطای در تطبیق باشد عیبی نداره، که مرحوم آقای خویی تو ذهنم اینه که اونجا اشکال میکنه، میگه مطلقا اشکال نداره، خطای در تطبیق را هم انکار کرده که ملاحظه کنید. مثلا کسی که حج میکند خیال میکنه که مستطیع نیست، حج را میاره به قصد امر استحبابی، این خطای در تطبیق. الان امرش امر لزومیه، حجش حجة الاسلامه، خبر نداره، ولی میاره به قصد امر استحبابی. مرحوم سید دیگران اینا در کتاب الحج میگن که این عمل صحیحه و یقع حجة الاسلام. چرا؟ چون درست ای به قصد امر استحبابی آورد، ولی در ذهنش این بود که به همون قصد امر خدا، که امر خدا امر حجة الاسلام هست، خطای در تطبیق کرد. این به قصد امر استحبابی در تطبیقش خطا کرده، خطای در تطبیق موجب معروفه، خطای در تطبیق موجب بطلان عمل نمیشه، لذا در همین فرض، در همین صورت اگر کسی بگه نه من حج میارم مستطیع واقعا، خبر نداره، و قصد امر استحبابی به حیث اگر که مستحب نبود، اگر واجب بود نه من امسال حج نمی آوردم، قصد امر حج لزومی را ندارم، خب حجش حجت الاسلام واقع نمیشه. حجت الاسلام حج یعنی به نحو تقیید الان در و فروع عروت تفصیل داده در جایی که عمل واجب است ولیکن مکلف به قصد امر استحبابی میارد، تفصیل داده که آیا به نحو تقیید به حیث قاصد اون امر لزومی نیست. در ارتکاز اینه که لا به قصد الامر اللزومی، اگر حج واجب باشه نه من امسال آمادگی ندارم، واجب را بایستی مثلا با مقدمات بهتری با حال بیشتری بیارم، امسال اونجور حالی را ندارم، حج می کنم به قصد امر استحبابی لا امر وجوبی. خب مرحوم سید گفته اینجا محکوم بطلانه. چرا؟ به خاطر این که این حجی را که آورده به قصد اون امر استحبابی، امر ما قصد لم یقع، اون واقع نشده، اونی که برگردنش بوده امر وجوبیه او را نفی کرده، اصلا قاصد امتثال امر وجوبی نیست. وقتی قاصد امر وجوبی نیست، امر وجوبی ساقط نمیشه. این تفصیلیه که مرحوم سید، همین که مرحوم آخوندم میگه که اگر بیاره به قصد امری که خودش درست کرده لولا اون امر، همین تقییده، خطای در تطبیق عدم تقییده. ذهنم اینه که معروفه این فتوا که اگر به قصد امری آورد که اون امر در واقع نبود، اگر از قبیل خطای در تطبیق باشد، در حقیقت اون امر را قصد کرده، اون امر امتثال شده، و اگر از قبیل خطای در تطبیق نباشد، اون امر امتثال نشده. مطلبیه که مرحوم سید علا نحو تقیید و عدم تقیید در فروع کثیره‌ای در عروه فرموده. ادعای ما اینه که کلام مرحوم آخوندم که در کفایه فرموده، همینه که سید یزدی بیان کرده. در مقام مرحوم آسد محمد باقر ادعایی داره. مرحوم آسد محمد باقر ادعا کرده که نه، این عملش محکوم به صحت است، چه از مصادیق خطا و اشتباه در تطبیق باشد که پر واضحه، در موارد اشتباه در تطبیق عمل قربی آورده شده، قصد همون که خدا امر کرده آورده، منتها تطبیقش خطای خیال می کرده که این مأمور به استحبابیه در حالی که لزومی بود. در موارد خطای در تطبیق جای بحث نداریم که عملش محکوم صحته، چون این عمل را باید قربی بیاره، اینم قربی آورده به قصد امر خدا، منتها امر خدا را تطبیق کرده بر امر استحبابی. و اما در موارد تقیید، در ذهن ما اینه، همونطور که سیدم فرموده، خیلی از فقها فرمودن، اگر به نحو تقیید باشه و اون مقید حاصل نشده باشد، این عمل عبادی واقع نشده است. مرحوم آسد محمد باقر گفته نه، حتی علی سبیل تقییدم باشه، باز این عمل عبادی واقع شدن. چرا؟ به خاطر این که برای عمل عبادی واقع شدن کفایت میکنه که اون عمل را مستند به خدا بیاورد. ایشون فرموده که تحرک لا یکون دائما الا عن الامر الواصل، عمل را به محرکیت امر خدا بیارد و این در جایی که اون امر واصل شده باشد، حالا یا وصول علمی، وصول ظنی، وصول احتمالی. عملی عبادت واقع می شود که این عمل را به قصد امر الهی بیارم، ولو امر محتمل الهی. امر واقعی هیچ وقت محرکیت نداره، چون امر واقعی محرکیت نداره، فرقی بین فرض تقیید و خطای در تطبیق نیست. همونطور که در خطای در تطبیق عمل عبادی واقع می شود، چون این عملش ناشی شده است از یه امری که در ذهنش تصور کرده که امر الهی بوده، تطبیق کرده بر فرض به فرمایید سهبابی در حال که امر لزومی بوده. همانطور که در خطای در تطبیق عمل و عبادی واقع می شود، در موارد تقیید هم عمل امر واقعی حساب می شود، منتها در موارد خطای تطبیق تحرک مکلف از جامع بین الامرین است که یکیش من تا خیال میکرده که اون مثلا امر استحبابیه ولی از جامعه حرکت کرده. در موارد تقیید حرکتش از خصوصه، از اون جامعه چون التفاتی نداره، نه، از خصوص همین امریه که فرق بین تقیید و خطای در تطبیق اینه. در خطای تطبیق تحرک در ارتکاز از اون جامع خطا کرده، تطبیقش کرده بر حسه. در موارد تقیید نه، چون جامع در ذهنش نیست، اونی که در ذهنش هست خصوص این مقیده، این امری را که خصوص این امری را علم داره یا احتمال میدهد. فرموده که چون که حرکتش از امری که احتمال میدهد یا امری که یقین پیدا کرده، پس عملش میشه عمل عبادی. شاید در ذهنشون اینه که یعنی عمل میشه مقرب. چجور گاهی انسان فعلی را انجام میده مقربیت داره، در حالی که تخیل میکرده که اون مأمور به هست، اونجاییم که عمل را انجام میده به قصد امر به مقید، که لولا امر به مقید بود لما یتحرک، و واقعا امر به خالی از قیده. ایشون ادعا کرده اینجا هم که تحرک پیدا کرده به امر به مقید، امر خدا، تحرکش از امر خدای به مقید، پس این عملش عبادیه ولو خطا کرده. ایشون حتی در صورت تقیید قائل شده که این عمل قربی اتیان شده، این عمل به قصد امر به مقید، چون امر به مقید بهش واصل شده، به قصد امر به مقید این عمل را قربی میکنه. مثل اونجایی که به قصد امر خیالی بیار، لیکن در ذهن ما اینه که نه، فرق است بین اونجایی که به قصد امر خیالی میارد، همین جوره با اینکه امر ندارد ولی این عمل قربی آورده شده، درسته. اما در جایی که به قصد یک امر جعلی میاره، امر تخیلی، به زمینه این که اگر امر غیر ازی بود من قاصدش نیستم، در جای امر تخیلی این قصد نیست، این زمینه نیست، امر تخیلی آورده، اگر غیر از اینم بود من می آوردم. در موارد تقیید نه، یک زیادیه، بحث اینجاست. در موارد تقیید میگه که من این عمل را میارم که مصداق این مأمورم ببشود، امی بحث در اینه که اگر تقییده که اگر غیری باشه من قاصد امتثال امر نیستم. در موارد تقیید فرقش با موارد خطای در تطبیق اینه، در خطای در تطبیق درسته گفته حج مستحبی خطا کرده در تطبیقش، ولی ارتکازش اینه که نه، اگرم حج واجب بود من او را قاصدم، اونجا قصد ارتکازی معنا داره. اما در جایی که تقییده یه حج استحبابی، لولا حج استحبابی من قاصد نیستم حج واجب را، من اینجا امتثال صدق نمی کنم. کسی که نافی حاصل الکلام، کسی که نافی امتثال مأمورم به واقعی است، در مقام امتثال ارتکازش اینه که من قصد ندارم اون مأمورم به واقعی را، من قصد دارم مأمورم بهی اینجوری را که واقعا مأمورم به نیست، این مجموعی که واقعا مأمورم به نیست، تقیید معناش اینه، این عمل با این زیاده را میارم که با این زیاده مقیدن که با همی زیاده مأمورم به است، یه قصد امر واقعی را نکردم. فرمایش ایشان که حتی در صورت تقیید هم حکم به صحت عبادت کرده و فرقی نگذاشته بین فرض خطای در تطبیق و خطای در تقیید، نه ما نتونستیم این رو تصدیق بکنیم. قبول جایم که هیچ امری فعلی را عبادتی میاره، هیچ امری نداره، امر تخیلیه، اون عبادت واقع میشه، بس نداریم، ولی اینجا نفی میکنه اون امری را که به این تعلق گرفته، میگه من اون را قصد ندارم، قصد دارم امر به این مجموع را که اینم این مجموع هم مأمورم به نیست. همین حاصل الکلام، مجموعی را که میار انسان تارتن تخیل میکنه این مجموعه امر داره، در حالی که نه، این مجموعه امر نداره، یک بعضی از این امر داره، ولی در ارتکازش اینه که اگرم بعضی اونم امر داره من امر رو میارم. در مقام امتثال مطلق تقیید نیست. اینجا عرفن میگن این امتثال کرده امر مولا را، من تا خیال میکرده امر مولا 11 جزه در حالی که مثلا 10 جزه، یا ادعا کرده. به خلاف اونجا که الان نحوه تقییده، در موارد تقیید اصلا قاصد امر به اون مأمور و میواقعی قاصد اون نیست که بماند، نفی میکند قصور را. تقیید یعناش اینه، اگر میگه من حج مستحب را انجام میدم، الان نحوه تقیید، به حیث که اگر حجۃ الاسلام بر من واجب بود من اون را قصد ندارم. وقتی قصد نداره اتیان به مأمور مرا چطور میتونیم بگیم عمل صحیحه، عمل عبادی صحیحه؟ نه، همین تفصیلی که مرحوم آخوند داده در ذهن ما اینه، تفصیلی در متن عروه در موارد عدیده تفصیل تمامه. شخصی که این عمل را میارد بدون تصرف در امر، در امر تصرف نمی کنه، در مأمورون به، مأمورون به را که میارد تارتن علا نحو خطای در تطبیق است و اخرى علا نحو تقیید. اگر علا نحو خطای در تطبیق بود، انطباق مأمورون به بر معتیون به قهریه، اجزا عقلیه، و اما اگر نه به نحو تقیید بود، مأمورون به بر معتیون به منطبق نمی شود و عملش محکوم صحت نیست. آزا تمام الکلام در امر سالس، امر رابع فی شک فی اطلاق الجزء از الشرط من نسبت الى حال العجز عنه. یه بحثیه در فقه هم مطرحه، در اصولم مورد بحث واقع شده. اجزا و شرایط دو قسمن، بعضی اجزا و شرایطن مطلقه، یعنی جزئیات شا مطلقه، شرطیتش مطلقه، مثل رکوع مثلا جزئیتش در نماز مطلقه، در طهارت حدثیم همینطور ادعا شده لا صلاة الا به طهور، شرطیتش مطلقه. این که میگن مطلقه معناش این نیست که مطلقه یعنی چه قادر باشی چه عاجز، این معناش این نیست که یعنی در ظرف عجزم واجبم، نه. مرحوم آخوند معنا کرده شرطیت مطلقه جزئیت مطلقه را، معنا کرده شرطیت مطلقه مطلقه حتی زمان عجز، جزئیت مطلقه حتی زمان عجز، یکی یعنی زمان عجز اینا مطلوبن که معنا نداره، بلکه به این معنا، به این معنا مرحوم آخوند فرموده لو علم به جزئیت شیء او شرطیتی فل جمله و دار الامر بین ان یکون جزءا او شرطا مطلقا ولو فی حال العجز. به معنا شرطیت مطلقه جزئیت مطلقه حتی در حال عجز، لیکن در حال عجزم واجبن، به معنا ان الواجب ملازم له دائما. این عبارت اخرای همینه، نماز مشروط به طهارت، طهارت شرطیت مطلقه دارد، نه که یعنی وقت عاجز مسی از طهارت واجب نماز معطاره، نه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، معنای شرطیت مطلقه یعنی واجب من لا ینفک از این است. اگر قدرت داری خب واجبم، قدرت نداری ساقطم. معنای جزئیت مطلقه و شرطیت مطلقه عدم انفکاک. بعضی از اجزا، بعضی از شرایط مختص به حال تمکنن، مثل مثلا وجوب سوره واجبه در وقت تمکن، قرائت واجبه در حال تمکن، اینا وجوبشون مختص به حال تمکنن. ولی بعضی از اجزا و شرایط نه، اونا در حال مطلقه ین. مطلقه یعنی نمیشه واجب از اونا جدا شود. لا ینفک، لا صلاة الا به طهور. طهور میشه شرطیت مطلقه، طهارت حدثی شرطیت مطلقه یه. یعنی شعاره میگه بابا نمازی که من واجب کردم بدون طهور نمیشه. این لازمش اینه که اگر شما قدرت بر طهارت حدثی نداری از شما واجب را نمیخواد، چون گفته نمیشه. معنای اصطلاح، معنای شرطیت مطلقه، جزئیت مطلقه آخون معنا کرده، به معنا، نه که مطلقا واجبن، نه، به معنا حکم وضعیه. ان الواجب ملازم له دائما لا ينفك عنه اصلا، مثل شرطیت طهارت الحدثیه للصلاه. بحث در این امر رابع اینه که اگر ما دلیلی نداشتیم، سه حالت داره دیگه، طهارتا ما دلیل داریم که این شرطیت منحصر به حال قدرت، اذا قدرت، مثل جزئیت حمل، اذا قدرت حمل واجبه، حالا قدرت نداری مثلا تسبیح بود. بعضی از شرایط شرطیتشون مطلقه، مثل طهارت حدثیه، لا صلاة الا به طهور، نماز نمیشه از طهارت حدثیه منفک بشه، شرطیت مطلقه. اینه که خیلی ها گفتن اگر کسی در وقت قدرت بر طهارت حدثیه نداره، نه بدل نه مبدل، نه مائیه نه ترابیه، گفتن نماز ساقط است. حالا اگر شک کردیم یک جزئی یا یک شرطی، جزئیتش مطلقه است که عند العجز تکلیف به باقی ساقط است، یا نه جزئیتش شرطیتش در خصوص حال تمکن است که اگر تمکن نداشتی بقیه واجبن. اذا شک فی اطلاق و عدم اطلاق، فرضم اینه که ما دلیلی نداریم، نه در ناحیه واجب نه در ناحیه این شرط، اطلاق نداره دلیلش، حالا لا صلاة الا به طهور ظاهرش اطلاقه، فرضی اطلاق نیست، شک کردیم طهارت حدثیه آیا شرطیت مطلقه یا نه. اگر شرطیت مطلقه عند العجز مشروط ساقط، و اگر شرطیتش فقط در حال تمکن عند العجز بقیه واجب است. اذا شک در شرطیت که آیا مطلق است یا در خصوص فرض قدرت است، مقتضای اصل چیست؟ مرحوم آخون فرموده که بله، بله. مرحوم آخون فرموده که اگر که ما شک کردیم مرجع لاستقل العقل بالبراءت عن الباقی. مرحوم آخون رفته سراغ براءت عقلی، گفته اینجا مجرای براءت عقلیه. چرا؟ چون ما شک داریم، اگر شرطیت مطلقه باشه باقی واجب نیستن، و اگر شرطیت در خصوص حال قدرت باشه اون باقی واجب است. پس ما شک داریم الان باقی واجب است یا نه. قبح عقاب بلا بیان میگوید که نه، اون بقیه واجب نیست. سراغ براءت عقلی رفته، ظاهرش اینه که براءت شرعی را منکر در اینجا. مرحوم آخون فرموده که اینجا براءت عقل، استقل العقل بالبراءت عن الباقی فإن العقاب على تركه بلا بیان والمؤاخذة عليه بلا برهان. بعد شبهه را مرحوم آخون مطرح کرده، و اون شبهه اینه که چرا شما حدیث رفع را اینجا نمیارید، زمیمش بکنید به ادله اولیه؟ قبلا هم میگفت آخون، میگفت زم حدیث رفع به ادله اولیه نتیجه میده وجوب باقی را. اینا گفته لا یقال، لا یقال، نعم راست میگید جای براءت عقلی هست، ولیکن نوبت به براءت عقلی نمیرسه، ولیکن قضیه تو مثل حدیث رفع عدم الجزئیه و شرطیه الا فی حال تمکن من، یه همون مختصر همون بیانه، یعنی حدیث رفع را، رفع ما لا یعلمون را زمیمه میکنیم به ادله اولیه، نتیجه میدهد که واجب در خصوص حال تمکن است و در حال عدم تمکن بقیه واجب است. لا یقال فانه یقال انه لا مجال ها هنا، هنا لمثل، اینجا مجال نداره. قبلا مجال داشت در حال نسیان براءت را مرحوم آخون جاری میکرد، میگه ها هنا این نکته داره، میگه اینجا لا مجال ها هنا لمثل حدیث رفع. چرا؟ چون حدیث رفع در مقام امتنانه، رفعن امتی، میخوام منت بگذاره، در حالی که اینجا اگر ما حدیث رفع را زمیمه بکنیم به ادله اولیه وجوب باقی ثابت میشود، این خلاف امتنانه. مرحوم آخون از کسانیه که قائل است که یزم حدیث رفع به ادله اجزا و شرائط، و نتیجه این زم وجوب باقیه، منتها یه شرط گذاشته، به شرطی که خلاف امتنان لازم نیاد، مثل باب نسیان. در باب نسیان، در حال نسیان شما زمیمه کن حدیث رفع را به ادله اولیه، بگو باقی واجب است، خلاف امتنان نیست، چون باقی را ناسی آورده دیگه، مجزیه. اما در اینجا که ناسی نیست، در اینجا که ملتفت است، ظن حدیث رفع به ادله اولیه خواسته باشد ثابت کنه وجوب باقی را، این خلاف امتنان است. لا یقال فانه یقال لا مجال ها هنا مثل حدیث رفع بداهت انه ورد فی مقام الامتنان فیختص به ما یوجب و به نفی تکلیف لا اثبات تکلیف. بحث در این هست که آیا حدیث رفع اینجا مجال داره به ذم حدیث رفع و ادله اولیه، ادله اجزا و شرایط میتونیم اثبات بکنیم باقی را یا نه؟ مرحوم آخوند گفت نمیشود، خلاف امتنانه، میمانه بحث بر فردا تا ببینیم که آیا این فرمایش مرحوم آخوند تمام یا نه. صلی الله علی محمد و آل محمد.